أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 19. اذا دعا رجل زوجیت امرأت فصدقته او دعت امرأت زوجیت رجل فصدقها حکم لهما بذالک ما احتمال صدق وليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو قريبين. مسألة 19 هم بزميمة چند مسألة بعدي عمدتاً مربوط به برخی از دعاوی و اختلافاتی است که در باب نکاح پیش می آید. البته جای اصلی این بحث ها خب در کتاب القضاء، لکن در هر یک از ابواب فقهی به برخی از دعاوی مربوط به اون باب نوعاً می پردازن. بر همین اساس این چند مسئله 5-6 تا مسئله است که به دعاوی مربوط به نکاح می پردازن. در مسئله 19 هم مطلب به صورت کلی، به گونه ای که مجموع مسئله یه تصویری ازش ارائه شود، به این ترتیب است که گاهی مرد ادعا می کند زوجیت زنی را و زن او را تصدیق میکنه، یا بالعکس زن ادعا میکند زوجیت مردی را و او تصدیق میکند. لکن گاهی یکی از این دو که ادعای زوجیت میکند دیگری او را انکار میکنه. پس در وهله اول دو حالت تصویر میشه: یکی تصدیق مرد یا زن ادعای زوجیت دیگری را، و حالت دوم انکار مرد یا زن ادعای زوجیت دیگری را. در فرض اول می‌فرماید حکم بذالک، حکم لهما بذالک، یعنی حکم می‌شود به زوجیت برای هر دو، چه مرد ادعا کنه دیگری تصدیق کنه و چه به عکس باشه. البته امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودن ما احتمال صدق، در صورتی که احتمال راست بودن و راستگویی مدعی یا این دو باشد. لکن مرحوم سید در متن عروه این احتمال رو ذکر نکرده. ببینید امام فرموده ازده آرجلون زوجیت امرأتن فصدقته، اگر مردی زوجیت زنی را ادعا کند پس اون زن او را تصدیق کند. اودعت امرأتون زوجیت رجلن فصدقها، پس اون مرد تصدیق بکند اون زن را در ادعای زوجیت. حکم لهما بذالک مع احتمال صدق، حکم می شود برای این دو مع احتمال صدق، در صورتی که احتمال صدق وجود داشته باشد. این معناش این است که اگر یقین به کذب این دو دارد دیگه لا یحکم و بذالک، اگه یقین داره اینا دروغ دارن میگن، علم به کذب اینها دارد، اینجا دیگه حکم به زوجیت نمیشه. در صورتی حکم به زوجیت میشود که احتمال صدق وجود داشته باشه. این قید در عبارت مرحوم سید در عروه نیست. ایشون فرموده بعد از اینکه حالا اون صدر را بیان کرده میگه حکم لهما بذالک فی ظاهر الشرع و یرتب جمیع و آثار زوجیه بینهما، در ظاهر شرع حکم به زوجیت می شود و جمیع آثار زوجیت بین اینها بار می شود. ببینید ذیل این عبارت حکم لهما امام رحمت الله علی یه تعلیقه ای دارن، نوشتن مع الاحتمال، یعنی احتمال این باشد که اینها زوجیت دارن و دارن راست میگن. صفحه عروه جلد 5 صفحه 610 تعلیقه شماره 2، این معناش اینه که اگر می دارن دارن دروغ میگن، به صرف ادعای یکی و تصدیق دیگری حکم به زوجیت به نفع این دو نمیشه. این تعلیقه رو فقط امام دارن، کسی دیگه این رو ذکر نکرده. حالا شاید هم عرض به حضور شما حق با امامه، چون اگر ما یقین داشته باشیم به اینکه اینها دروغ میگویند دیگه اونجا معنا نداره بگیم حکم بذالک فی ظاهر الشرع. شاید علت این که مرحوم سید این قید را ذکر نکرده این است که این را مفروغ العین دانسته و این دعاوی و ادعاها معمولا در جایی بهش توجه میشه که علم به خلاف نباشه. اگر یقین به کذب باشد دیگه جایی برای حکم به زوجیت نیست. لذا شاید مرحوم سید که این رو ذکر نکرده است به جهت این بوده که اون را مفروغ عن می دانسته. علا ای حال این حالت اوله که یکی ادعای زوجیت بکند و دیگری او را تصدیق بکند. در این صورت گفتن حکم به زوجیت میشه. حالا البته باید دلیل این رو ما بیان بکنیم که چرا این رو فرمودن. اما حالت دوم که ادعای زوجیت بکند یکی و دیگری انکار بکنه، بگه نه این بی خود میگه، زوجیتی بین ما برقرار نیست، در این صورت، در این حالت باز چند فرض متصوره که این فروض همه تو عبارت آمده. گاهی مدعی زوجیت بیانه دارد بر مدعای خودش، یعنی مثلا زن ادعای زوجیت میکنه، مرد انکار میکنه، لکن این زن بیانه داره، دو شاهد عادل میان شهادت میدهند که خب اینها زوجیت بینشون برقرار. اینجا باز یه کم و حکم می شود به زوجیت. فرض دوم این است که مدعی بیانه بر مدعای خودش نداره، ادعای زوجیت می کنه ولی بیانه نداره. خب اینجا در باب قضا قاعده چیه؟ البینتو المدعی والیمینو علی من انکر. خب اگر مدعی بینه نداشته باشد باید به منکر بگیم قسم بخور. خب اگر منکر قسم خورد دعوا ساقط میشه. خب او یه ادعایی کرده بیانه نیورده، منکرم نفی کرده و قسم خورده، قهرن اینجا دیگه ادعای زوجیت ساقط میشه. حالا اینجا باز اگر منکر، فرض سوم اینه، منکر از قسم خودداری بکنه، اینجا میگن یرجع الحاکم الال مدعی. حاکم میگه خیلی خوب، حالا که این منکر قسم نخور، تو قسم بخور بر زوجیت. اگر مدعی قسم خورد بر ادعای خودش یعنی زوجیت، باز حکم به ذالک، حکم به زوجیت میشه. اما اگر مدعی هم قسم نخورد چی؟ اینجا دعوا ساقط میشود. اینا همه در فرضی بود که عرض به حضور شما، مدعی بیانه داره اما اگر بیانه نداشته باشد باید منکر قسم بخوره. اینجا چند فرض شد؟ حالت اول این بود که تصدیق بکنن هم دیگر رو، حالت دوم این بود که تصدیق نکنن بلکه یکی منکر بشه. خب این خودش گفتیم یه فرضش این است که مدعی بیانه داشته باشه، خب این یکی میشه دوتا. اگه بیانه مدعی بیانه داشته باشه حکم میشه، اما اگر مدعی بیانه نداشته باشد به منکر میگم قسم بخور، اگر قسم خورد باز حکمه، اینم میشه فرض سوم. فرض چهارم اینه که منکرم قسم نخوره. خب اینجا حاکم میره سراغ مدعی، اگر مدعی قسم خورد چی میشه؟ حکمه بذالک. فرض پنجم این است که مدعی قسم و قسمم مدعی هم قسم نمیخوره، یعنی حاکم وقتی به مدعی رجوع میکنه میگه قسم بخور، اون قسم نمیخوره. اینجا عرض به حضور شما دعوا ساقط میشود. نه دیگه، تسقط و دعوا که میگیم یعنی چی؟ ادعا چیه؟ زوجیته دیگه، زوجیت وجود نداره دیگه. لا یحکم و بذالک، آثار زوجیت دیگه اینجا بار نمیشه. نه حالا این همه از بزرگ شما اختلافات پیش میاد، خیلی وقتا کار رو به محضر و ثبت و نمیدونم اینها نمی کشونن، خودشون این کار رو انجام میدن. من حالا این در گذشته، الان هم اینجور نیست که منسوخ شده باشد. خب یه حالت ششمی هم هست، اونجایی است که مدعی بیانه نداره و منکر هم قسم نمیخوره، بلکه رد یمین میکنه، میگه مدعی باید قسم بخوره. این فرق میکنه با اون فرض قبلی. در فرض قبلی منکر نکول از یمین میکنه که حاکم میره سراغ مدعی، اینجا خود منکر وقتی قسم نمیخوره میگه مدعی قسم بخوره، میگه اون باید قسم بخوره بر ادعاش، چرا من قسم بخورم؟ اینجا اگر مدعی قسم بخورد حکم بذالک، اگر نخورد لا یحکم بذالک. حالا در این جهت فرقی خیلی با اون حالت قبلی نداره، الا نحوه بازگشت قسم به مدعی. به هر حال حداقل این پنج فرض و حالت در این مسئله وجود داره. این حالات و صور در متن تحریر آمده. ببینید این قسمتی از عبارت که ما خوندیم یه همه حالت اول بود، اذا دعا رجل زوجیت امرأت فصدقته اودعت امرأتون زوجیت رجل فصدقها حکم لهما بذالک ما احتمال صدق و لیس لأحد الاعتراض علیهما. اگه یکی ادعای زوجیت کرد دیگری هم او را تصدیق کرد حکم به زوجیت میشه، منتها عرض کردم با این احتمال که در عبارت تحریر ذکر شده، احتمال صدق، یعنی علم به کذب نباشه. کسی هم حق ندارد بر اینها اعتراض بکند. ولیس لأحد الاعتراض علیهما. آثار زوجیت بار میشه، مشکلی هم نیست. بعد در ادامه امام فرمودن من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین او قریبین. فرق نمیکنه این زن و مرد اهل اون شهر باشن، بومی باشن، شناخته شده باشن، یا یه زن و مرد غریب. اینطور نیست که حالا اگر غریبه بودن ادعای زوجیت و تصدیق دیگری مقبول نباش. پس ببینید، ما حالا فعلا داریم از این صور اون صورت اول رو بخوایم بحث بکنیم. یک تصویر کلی از صور این مسئله ارائه دادیم، حالا یک به یک این صور رو باید بررسی کنیم. صورت اول، خب این که یکی ادعا بکنه دیگری او را تصدیق بکند، حکم بذالک. چرا؟ سوال اینه چرا اگر یکی ادعای زوجیت بکنه و دیگری او را تصدیق بکنه زوجیت ثابت میشه، کسی حق اعتراض نداره؟ دوم این که چرا احتمال صدق یه قیدیه، به شرط این که احتمال صدق باشد. سوم، آیا این مطلق و عامه یا مختص به اهالی اون شهر و بومیان و بلدیین است یا نه غریبه ها رو هم، اونایی که اهل این شهر نیستن رو در بر میگیره؟ از این سه مطلب اون وجه تقیید به احتمال صدق رو گفتیم، اونو توضیح دادیم. میمونه دو مطلب دیگه. چرا ادعای زوجیت و تصدیق توسط دیگری باعث میشه حکم به زوجیت بکنیم؟ مرحوم سید در عروه دو تا دلیل ذکر کرده در متن مسئله. حالا امام قاعدش در کتاب فتوایی اینه که به مستندات اشاره نمی کنن، اما گاهی مرحوم سید لابلای مسائل این رو ذکر کرده. ببینید، میگه این عبارت مرحوم سید در عروه است که چرا حکم بذلک فی ظاهر الشر و یرتب جمیع آثار زوجیت، لأن الحق لا یعدوهما و لقاعدت الاقرار. دو تا دلیل ایشون ظاهرش اینه که دو تا دلیل داره میاره، اما مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرماید اینا در عبارت سید دو تا دلیله، ولی وقتی به اصل اون عباراتی که این دو دلیل را ذکر کردن مراجعه می کنیم، اونا یه دلیل ذکر کردن. خوب دقت بکنید، حالا من اینو توضیح دادم که توجه بکنید که این دو مطلب، این دو دلیل در عبارات مثل صاحب جواهر، مسالک و محقق ثانی که اصل دلیل مال اونه، اینا همه به اونجا برمیگرده. این صاحب جواهر خیلی از مطالبش را از مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و محقق کرکی و شهید اخذ کرده. عبارت، حالا من صاحب جواهر رو میخونم که اینم از اونها گرفته. ببینید، خب عبارت مرحوم سید رو دیدید، حالا ادله رو توضیح میدم تا بعد ببینیم آیا واقعا اینا دو تا دلیله یا یه دلیله. من اجازه بفرمایید عرض میکنم، اصلا این عبارت ها رو بگیم معلوم بشه اینا چی میگن. بعد اون وقت عبارت سید ظاهرش این بود که دوتا، لأن الحق لا یعدوم و لقاعدت الاغرار. عبارت صاحب جواهر اینه، ببینید صاحب جواهر، بله بذار بخونم بعد بگم آدرس. چرا بوز همه عجله دارید؟ بله الان میگم عبارت صاحب. ببینید میگه لأن الحق منحصر فیه ما و اقرار العقلا على انفسهم جائز. ببینید این ظهورش اینه که یه دلیله، چون حق منحصر در ایناست و اقرار عقلا بر خودشون جائزه، بر علیه خودشون. محتمل هم هست که این دوتا دلیل باشه ها، حالا اینم باید بررسی کنیم. این حرفیست که آقای حکیم اینجا مطرح کردن، مال صاحب جواهر. آدرسشو عرض کنم، جواهر جلد 30 صفحه 269، این چاپهای تحقیق شده جامعه مدرسینه، این جدیداست. عرض به حضور شما، مرحوم آقای حکیم هم اینجوری فرمودن که قال فی المسالک، اینو مرحوم آقای حکیم میگه، لأن الحق ینحصر فیهما وقد اقر به فیدخلان فی عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز لأنه الفرض، مستمسک جلد 14 صفحه 408. بعد میفرماید والمصنف جعله فی مقابل قاعده الاقرار. ظاهرش اینه که صاحب مسالک، کاشف اللسان و حدائق و جواهر و اینها، همینو آوردن، همینی که از جواهرم براتون خوندم. اما مصنف اومده این لأن الحق ینحصر فیه ما را در مقابل قاعده اقرار قرار داده. پس ابتداءً خواستم بدانید که این دو دلیلی که مرحوم سید در عروه به اون اشاره کرده به عنوان دو دلیل مستقل، عبارات کاشف اللسام و صاحب جواهر و مسالک و اینها به گونه ایست که بعید نیست بگیم اینا، این داره یه دلیل رو بیان میکنه، بیان یک دلیله نه دو دلیل. خب حالا ما باید ببینیم اصلا دلیلی که مرحوم سید اینجا گفتن چیه. دو تا دلیل مرحوم سید آورده، که چرا اگر ادعای زوجیت بشود ما و دیگری تصدیق بکنه ما حکم به زوجیت میکنیم. خب دلیل اول این است که حق بین این دوست، خارج این دو نیست. پای شخص ثالث در کار نیست. بین دو نفر که انه یه موضوعی وجود داره، خب یکی یه ادعایی کرده دیگری هم تصدیق کرده. اگه پای شخص ثالث در میان بود ممکن بود بگیم به خاطر حقی که احتمالاً شخص ثالث دارد ما نمیتونیم به نفع اینا حکم بکنیم، لأن الحق ينحصر فيهما. حق بین این دوتاست، خب این دوتا هم که قبول دارن. اگه پای شخص ثالث در میان بود و احتمال وجود حق او میرفت ما نمیتونستیم بیایم به صرف ادعای یکی به تصدیق دیگری به نفع اینا حکم بکنیم، چون بالاخره اونم ممکن بود یه حقی داشته باشه. مثل اینمونه که فرض بفرمایید یه کسی ادعای ملکیت یک مثلا زمین و خانه ای رو میکنه، فرض بفرمایید که من از این گرفتم خریدم به من هدیه کرده، اونم تصدیق میکنه، پای هیچ شخص دیگری در کار نیست و ما یقینم داریم دروغ نمیگن. حالا نه اینکه یقین داریم راست میگن، احتمال صدقشون وجود داره. خب اینجا با توجه به اینکه پای شخص دیگری در میان نیست، عرض به حضور شما، خب حکم میشود به نفع اینها و ادعای دیگران یا انکار دیگران هیچ تأثیری اینجا نداره. این یک دلیل. دوم اقراره. گفتن هر دو اقرار به زوجیت کردن، هر دو اقرار به زوجیت کردن و عرض به حضور شما اقرار، قاعده اقرار که مستند به برخی آیات یا روایات است، اون هم اقتضا میکنه این اقرار نافذ باشه. که انه هم این اقرار کرده، هم زن که میگوید ادعای زوجیت میکنه، هم مرد که تصدیق کرده او را، که انه هر دو اقرار به زوجیت کردن و اقرار هم نافذه، بنابراین زوجیت ثابت میشه. خب این دوتا دلیل. حالا نسبت به این دو دلیل البته بحثایی هست. دلیل اول رو بعضی پذیرفتن، اما نسبت به دلیل دوم اشکالاتی کردن. دلیل اول رو گفتن خب بله درسته، این حرف اساساً یک امریست که مقتضای سیره عقلاییست. عقلا هم در جایی که کسی ادعایی بکند و دیگری او را تصدیق بکنه و حق منحصر در این دو باشد مسئله رو پایان یافته میدونن دیگه. پای شخص ثالث وقتی در کار نباشه دلیلی نداره این حرف رو نپذیرن. خود انحصار حق در این دو اقتضا میکنه ما این رو به رسمیت بشناسیم و بپذیریم، چنانچه در سایر ادعاها اینطوری است. مثلا فرض بفرمایید کسی ادعای نسب بکنه یا ادعای برخی امور دیگر بکنه، باز پذیرفته میشه. اما راجع به دلیل دوم اشکال کردن. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، مرحوم آقای خویی اشکال کرده و دیگران قبل از اینها هم نسبت به این دلیل اشکال کردن. اشکالی که نسبت به این دلیل کردن عمدتاً این است که قاعده اقرار در جایی نافذ است که اقرار به ضرر شخص و علیه خودش باشد، اما اگر اقرار به نفعش باشد این نافذ نیست. خب اینجا اقرار فرق نمی کنه، برای هر دو به ضررشون نیست، به نفعشونه. لذا نسبت به قاعده اقرار اشکال کردن. بعضی هم تفصیل دادن، گفتن اقرار اینها در مورد آثاری که به ضررشان است پذیرفته است، اما در مورد آثاری که به نفعشان است قابل قبول نیست. پس در مورد دلیل دوم سه دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه مثل مرحوم سید که مطلقا این رو پذیرفته که قاعده اقرار اقتضا میکنه حکم به زوجیه. برخی قاعده اقرار رو نپذیرفتن به جهت اینکه میگن قاعده اقرار فقط در جایی نافذ است که به ضرر شخص باشه و اینجا به ضرر اینها نیست. برخی هم تفصیل دادن بین آثار زوجیت، گفتن اون آثاری که به نفع اینهاست اون قبول نیست و مترتب نمیشه، اما برخی آثار که به ضرر اینهاست با این اقرار. آروم بشین آقای، اشاره نکن بشه. عرض به حضور شما اون پذیرفته نمیشه. حالا ما اولا باید ببینیم این قاعده، این دلیل، دلیل دوم قابل قبول هست یا نه، بر فرض اینکه اینا دو تا دلیل باشن. بعد بررسی کنیم اون سخن مرحوم آقای حکیم را که آیا اینا واقعا دو تا دلیلن یا یه دلیل. اول حالا این اقرارشو درست بکنیم، بعد ببینیم اینا یه دلیل یا دو دلیل، و در مرحله سوم وجه این بیان امام را که میگه فرقی بین بلدیین و غریبین نیست، این وجهش چیه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.